النور من خلائقها اجمعين. صلى الله عليه وسلم المرسلين، صلوات وسلام على اشرف الانبياء والمرسلين الذي سمي السماوات احمد وفي الارض الغافل محمد صلى الله عليه وسلم اللهم كل بنيك الحجة صلواتك
مبارک شون جاری
سرمدا الاسري عطنا منا خذوا من الصالح كنتنا ووجنوا بمالنا خدا شیعا ما از ما از زیادی گل ما سر شده سپس دیدم آقامی سرمایه ای خدای مهدی دوستان ما به اتکای محبت ما معصیت می کند برای اینکه دوستان منو در آشد نسوزانی بیاد حسنات مهدی بردار بروی حسنات اونو بگذار چیف از تو کرم را به وفا نشناسی ما یار تو باشیم و تو ما را برای سلامتی وجود اقدس ولی عصر و تعجیل در امر ظهورشون صلوات بحث در باره خطبه متقین نهج البلاغه امیر المؤمنین است روی ان صاحبا لامیر المؤمنین علیه السلام یقال له حمامون کان رجلا عابدا روایت شده است یکی از دوستان امیر المؤمنین که او را حمام می گفتند یعنی کثیر الحم کثیر القم کسی که همش و قمش زیاد بود و مرد عابدی بود فقال له يا امير المؤمنين صف لي المتقين حتى كأني انظر اليهم گفت يا امير المؤمنين متقين را برای من توصیف کن طوری توصیف کن که ان من اونها را میبینم فتساغل علیه السلام ان جوابه حضرت درنگ کردن از جواب دادن به حمام ثم قال سپس فرمود یا حمام اتق الله و احسن از خدا بترس و نیکوکار باش فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون خدا با اهل تقوا و خدا با نیکوکاران است سلام یقن همامون به هذا القول حتى عزم علی همام قناعت نکرد به شنیدن این آیه از امیر المؤمنین اصرار ورزی که حضرت درباره متقی سخن بفرمایند فحمد الله و اثنا علی خدا را حمد کرد مولا و ثنا گفت و صلی علی النبی و صلوات بر محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرستادند و ثم قال سپس فرمود مولا اما بعد فإن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق حين خلقهم غنيان عن طاعتهم آمنا من معصيتهم. خدا خلق را خلق کرد در حالی که از معصیتشون در امان بود و غنی بود از طاعتشون. لأنه لا تضره معصية من عصاه ولا تنفعه طاعة من أطاعه. به دلیل اینکه معصیت گناهکاران به او ضرری نمیرساند و اطاعت اهل تقوا و اهل طاعت به حال او نفعی ندارد. فقسم بینهم معایشهم، معیشت اونها را، روزی اونها را بین اونها تقسیم کرد و وضعهم من الدنیای موازعهم، هر کدام اونها را در جایگاهی که باید در دنیا داشته باشند قرارشون داد. فالمتقون فیها هم اهل الفضائل، متقون در دنیا اهل فضائلی هستند. اولین صفت متقین منطقهم الصواب، سخنان اهل تقوا از راه خطا نیست، سخنانشان صواب است. منطق مصدر میمی به معنای نطق است و صواب با صاد هر چیز ضد خطا را عرب میگوید. پس معنای جمله این میشود سخن گفتن پرهیزکاران در دنیا خطا نیست، یعنی گفتار اهل تقوا حق است. نطق و بیان یکی از نعمتهای بزرگ پروردگار است. خیلی ها میگن حرف زدن آسان است، چون حرف زدن تکرر برای ما پیدا کرده فکر میکنیم آسان است. اما از بیش 200,000 لغتی که در ذهن تو بایگانی سلولهای خاکستری مغز فشرده شده، انسان باید لغاتی رو انتخاب کنه تا بتواند چیزی را که میخواهد به دیگری برساند. نعمت بزرگی است. در اول سوره الرحمن، بسم الله الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان. بیان یکی از نعمتهای عظمای الهی است. البته در کنار هر نعمت بزرگ خطای بزرگ هم هست. در کنار قله های کوه دره های عمیق خطرناک هم هست. انسان باید خیلی مراقب باشد در گفتار خودش. علمای علم اخلاق در اینجا بیاناتی دارند که ریشه یابی کنیم کثرت خطرات زبان رو. بیش از 200 گناه به زبان برمیگرد. یکی از مدرسین حوزه علمی قم، جامعه مدرسین، یک کتابی رو نشر دادن به نام نقش زبان در سرنوشت انسانها. این زبان در زندگی ما چقدر نقش داره. 145 گناه را از آیات و روایات بحث کردم که برمی گردد به همین زبانه. حالا چرا اینقدر ما گرفتار گناهان زبانی؟ عوامل مختلف داره. اول اینکه می فرمایند زبانی ابزاریه که در هر زمان و مکان در اختیار آدم است. یعنی یک کسی اگر بخواد بره دنبال قمار، دنبال شرب خمر، باید بره یک کسی رو پیدا کنه، مکان خلوتی رو پیدا کنه، شرابی رو پیدا کنه، همکاسه‌ای رو پیدا کنه، خیلی باید به زحمت بیفته تا محیطی رو آماده کنه برای نوشیدن شراب. سخت از زمینش را فراهم کردن. اما زبان اینجوری نیست، به وسیله ایست که در اختیاره. مسئله دوم می فرمان که زبان برای معاصی که تولید میکنه هیچ خرجی نداره. بعضی گناه ها هست مهیا شدنش خیلی خرج داره، اما این از اون زمینه هاییست که اصلا خرجی نداره، خیلی راحت تکونش میده انسان. می فرماین عامل سوم این که زبان گناه ها سرمایه نمیخواد. یعنی یه آدمی که میخواد به ربا بخوره، ربا خواهد باید سرمایه داشته باشه، پول که در اختیار دیگران قرار بده ربا بگیره، اما این هیچ سرمایه هم نمیخواد. مسئله چهارم می فرماین که گناهان زبان پیش مردم قبحی ندارد. اصلا مردم ما قبح غیبت، قبح دروغ، قبح تهمت رو درک نکرد. یعنی وقتی که میشنود که میفرماید فاطمه الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم ان الدرهم یصیبه الرجل من الربا اعظم من ستت و ثلاثین زنیه و این ارد الربا ارز الرجل المسلم. نمیتونه قبح اینو درک کند که پیغمبر بزرگوار میفرمایند که یه درهم پول ربوی که گیر کسی بیاد گناهش از 36 زنا سنگین تر. یه درهم ربا پشت سر حضرت میگه و این ارب ربا افعال و تفضیل میانی ربا ترین رباها، یعنی از این 36 زنا سنگینتر ریختن ارض و آبروی مسلمان که این کار زبان. خب پس باید خیلی پیش ما گناهان زبان قبح داشته باشه. نداره متاسفانه. زبان عاملیست برای گناهان رنگارنگ. خیلی گناه ازش سر میزنه. فاصله میان ثواب و گناه برای زبان خیلی کم است. این جاده خیلی تیز و خیلی باریکیست، جاده عریضی نیست. یه ذره بیاریش این طرف میشه ثواب، تو بگی لا اله الا الله میشه حسنه. یه ذره بیاریش اون بر میشه فحش، میشه حرام. خیلی حربه خطرناکی است. لذا حدیث دارد، باز حدیثش نبوی است، خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله می‌فرمایند که یعذب الله، خدا عذاب می‌کند زبان را، یعذب الله اللسان بعذاب لم تعذب به شیئا من الجوارح. این زبان رو یه جوری عذابش میکنه قیامت که هیچ کدوم از اعذاب جوارح رو اونجوری عذابش نمیکنه. زبان اعتراض میکنه، میگه ای ربی خذبتنی به عذابین لم تعذب به شیئا من الجواری، خدایا تو منو به عذابی عذاب کردی که هیچ کدوم از جواری رو اونجوری عذاب نکردی. یه جرم من چیه؟ من چیکار کردم که این درد منو میسوزونن؟ خطاب میاد: ای زبان، تو یه جمله گفتی، خونها ریختی. یه جمله گفتی، نوامیس مردم را در معرض خطر قرار دادی. یه جمله گفتی، آبروها ریختی. یه جمله گفتی، مالهای مردم را بر دیگران مباح کردی. به عزت و جلال قسم، ای زبان، تو رو عذابت میکنم به عذابی که هیچ کدوم از اعضا و جواره رو اونجوری عذاب نکردم. یه آقای از مؤمنین قدیمی تهران برای من این قضیه رو نوشته، دست خطشو دارم، دفترچه خاطراتی داره از خوبان تهران، از قدما، از زمان مرحوم حاج عبدالکریم در محضر علما بوده و مرد پخته و مرد وارسته است. به دفتر دویست برگ فرستاده نوشته، اینا خاطراتی است که در زندگی خودم دیدم یا از خوبان و معتمدین شنیدم. نوشته که در زمان گذشته یک گروهی بودن که این گروه رو می گرفتن و اعدامشون می کردن. یه نفر رفته بود پیش یکی از متدینین تهران تو خیابان ری، از این باج بگیرا بود، بهش گفته بود که مثلا 100 تومان به من بده. من گفته بود من پول مفت ندارم به کسی بدم، برو کار پول در آر تو جوان. گفته بود نمیدی؟ گفته بود نه. گفته بود منم یه بلای سرت میارم، تو هر کار میخوای بکنی. رفته بود به یه مأمور پلیسی که آشنا بود، گفته بود این حاجی فلانی هم جز به اون باند و جز به اون گروه. این بنده خدا رو گرفتند و بدون تحقیق بردن و خب زمان طاغوت و ظلم و فجایع زیاد و مظلومانه بیچاره رو کشتند. این آقا بعد توبه کرده بود، اومده بود پیش این بنده خدا که برای من مطلب رو نوشته که آیا راهی برای من هست؟ من یه جمله گفتم به این آقا، یه بسله چسبوندم که بیچاره سرش رفت بالای دار. خب یه کلمه گفته، اما یک کلمه خون مسلمانی را مباح کرد. چه کنیم با این زبونه؟ راه درمان چیست؟ علمای علم اخلاق برای درمان بیماری های زبان یه سری دستور دارن. یک، سکوت. فرمان که حضرت رضا علیه افضل الصلوات المسلین، الصمت باب من ابواب الحکمه، سکوت دری از درهای حکمت است. از سمتو کنزون من کنوز الجنه، سکوت گنجی از گنجهای بهشت است. در روایت شریف می دیدم که عباد بنی اسرائیل وقتی می خواستن شروع کنند در طریق عبادت، 10 سال روزه سکوت می گرفتن. 10 سال حرف نمی زدن، کم می گفتن. یه جمله دارن علامه بزرگوار طباطبایی رضوان الله تعالی علیه به شاگردشون حضرت آقای ابراهیم امینی که از مدرسین قمن، بسیار جمله جالب است. من دیدم این جمله رو بعضی جا تابلو کرده. فرمایم: سهل روز زبانت را از معاصی حفظ کن.
سهل
زبانت را از معاصی حفظ کن، از غیبت، دروغ، لغو، لهو حفظ کن نگرش را. پس از چهل روز اگر چشمه های حکمت از قلبت به زبانت جاری نشود، تبابایی را لعنت. یعنی تو چهل روز نگرش دار، پس از چهل روز اگر چشمه های حکمت از دلت به زبانت جاری نشود، تبابایی را لعنت. خب یه شخصیتی مثل علامه طباطبایی رضوان الله علیه اینجور محکم سخن میگه، پس معلوم میشه که خیلی خبرهاست در سکوت. نشانه عاقل هم همین است در نهج البلاغه، جزء کلمات قصار مولاست: اذا تم العقل نقص الکلام. هر هنگامی که عقل کامل بشه نقصان در گفتار پیدا میشه. یه جمله ایدم در روایت داره که لقمان حکیم به پسرش میگوید: یا بنیه ای پسرکم، انی قد جمعت لک سبع آلاف فائدت فی سبع کلمات. پسرم من 7000 فائده برات جمع کردم توی 7 کلمه. الاولا: الصمت عبادت بلا تعب. سکوت یک عبادت بدون زحمت است. و ثانیه: الصمت زین بلا تزین بالملابس والهلی و نحوهما. سکوت زینتی است بدون نیاز به پوشیدن لباس‌های زینتی و آویزون کردن حله‌های زینتی به تن و بدن. و ثالثه: الصمت هیبت بلا سلطان. سکوت هیبتی است بدون سلطنت. و رابعه: الصمت حصن بلا جدار. سکوت پناهگاهی است، قلعه است، دژی است بدون دیوار. و الخامسه: الصمت استغناء عن الاعتذار عند العثرات والحفظات. سکوت تو را مستغنی می کند از معذرت خواهی کردن از مردم در لغزش ها و مشکلات. یعنی انسان وقتی که ساکت بود و سکوت زیاد بود، چیزی نمیگه که بعد گردنش رو کج کنه و مرتب از مردم بر حرف های زشتش عذر بخواه. ششم: الصمت راحت للکرام الکاتبین. پسرم، سکوت سبب راحتی این دو ملک مقربی است که می نویسند. تو وقت ساکت باشی اینها هم نمی نویسند. و سابعه: الصمت ستر للعیوب. سکوت پوششی است برای عیبهای تو، که سعدی می گوید: تا مرد سخن نگفته باشد، عیب هنرش نهفته باشد. پس اولین راه چکار کنیم؟ ما زبونمون رو حفظ کنیم، فرمان سکوت کمر بزن. دوم، علمای علم اخلاق می‌فرمایند که اول تعقل و تفکر، بعد تلفظ. یعنی اول وقتی میخوای حرف بزنی بسنج، که روایات هم داره، روایت معروفی: لسان المؤمن وراء قلبه. زبان انسان مؤمن پشت عقلش. وقتی میخواد حرف بزنه تعقل میکنه، تفکر میکنه آیا این حرفی که میخوام بزنم با آبرو مسلمانی بر نمیخوره؟ از یکی از حقوقات گناه و معصیت نیست؟ بعد تلفظ میکنه. اما قلب انسان منافق می‌فرمایند جلوی زبانش نیست، پشت زبانش هر چی دلش میخواد بگه. زبونای غیر خیلی زبونای آزاد داره. روایت داریم فردا قیامت بعضی وارد محشر میشن زبوناشون دراز، خودش اینجا وایساده زبونش غرب تهران، خودش اینجاست زبونش قم، خودش اینجاست زبونش مشهد. یا رسول اونا کی هن؟ فرمان اینها زبان دراز. چون این کریم رحیم زبان ترا مخزن کوه نور یعنی ذکر اسم شریف قرار داده است، بی حیایی مخزن سلطان را آلوده به نجاست و قاذورات غیبت و دروغ و فحش و اذیت و غیرها من المعاصی نمودن. مخزن سلطان منظورش زبانه که باید ذکر خدا میگی، مخزن سلطان باید محلش پر عطر و گلاب باشد، نه نجس مند و از قاذورات. و بیشک چون دقت در مراقبه نکرده ای نمیدانی که از جوارح سبعه یعنی گوش و زبان و چشم و دست و پا و بطن و فرج چه معصیت ها می کنی و چه آتش ها روشن می نمایی و چه فساد ها در دین خودت برپا می کنی و چه زخم های منکر به سیف سنان زبانت به قلبت می زنی. اگر نکشته باشی قلبت را بسیار خوب است. اگر بخواهم شرح این مفاسد را بیان کنم در کتاب نمی گنجد، در یک ورق چه می توانم بکنم؟ تو که هنوز جوارحت را از معاصی پاک نکرده ای چگونه منتظری که در شرح احوال قلبت چیزی برای تو بنویسم؟ یعنی تو که هنوز در کلاس های ابتدایی موندی. حدیث می دم من این دو سه روز گذشته ظاهرن در جامع سادات بود، پیغمبر بزرگوار رد می شدن در زنی غیبت کسی رو کرد، حضرت فرمودن قضا بهش بدید افطار کنه. راست رو من روزه هستم. فرمودن افطار کنین. چه روزه ایست که تو غیبت خواهر مسلمان تو کردی؟ تازه روزه عام می فرمان حفظ اعضا و جواره از معصیت. این اولین کلاس روزه است، روزه عام، که ما روزه عام هم نمیتونیم متاسفانه بگیریم. این در روزه عاممونم هنوز مشکل داریم. پس اول سکوت، دوم علمای مخلا میفرمان تفکر بعد تلفظ، سوزن فرماید توجه کنید فضایی که در این زندگی میکنید مثل یه ضبط صوته، تمام اعمال ما ضبط میشه، تمام حرفهای ما ضبط میشه، مخصوصا صوتها. چند سال پیش در یه مجله علمی خوندم که از نظر علمی ثابت شده تمام حرکتها مخصوصا صداهای ما بر در و دیوار و فضای اطرافمون ثبت میشه. حتی ژاپنی ها یه دستگاه های درست کردن که میتونن صداهای زمانهای پیشین رو از جر فضا بگیرند. یعنی این دستگاه ها میتونه اینقدر پیش بره که به اونجا برسه که صدای ناله های مظلومانی علی را در دل نخلستان های کوفه از فضا بگیر. توجه با داشته باشی که صدات ضبط میشه. روز قیامت نوارو میذارن جلو من و این همه دروغ یعن بشنو، من و یه میلیون غیبت یعن خود بشنو صدای خودت، من و یه میلیون تهمت، من و یه میلیارد فحش زبان جلو بود. راه چهارمی که می فرمایند برای که زبانها را حفظ کنید، توجه به این نکته. افرادی موکلند که اعمال ما و صحبتهای ما را می نویسند. موکلن کرام الخاطبین الذین وکلتهم به حفظ ما یکون منی. داره که آقا امیر المومنین در اخلاق شفر ظاهرا این روایت رو دیدم، حضرت وقتی میخواست درس میبره فقط توجه داشتن حضرت، دعا میکرد که الهی این دو ملک رو در دستویی از من دور کن، وقتی میرم برای تطهیر توی دستویی این دو ملک همراه من نباشن. حضرت به حضور این دو ملک اینقدر یقین داشت. باورمون بیا، خیلی از اولیای خدا این دو ملک رو میدیدن، اینو ثبت میکنن و دقیق هم ثبت میکنن. اما قادر رحیم کریم متعال جل و علا ام کرده به ملک حسنات، همین که نیت خیرم کرد بنویست بخش. اما به ملک سیاد گفته که وقت گناه کردن نیستی یا تا 7 ساعت صبر کن، شاید برگرده استغفار کنه، توبه کنه، روزه ای بره، یا حسینی بگه، اشک بریزه، به پدر پیرش محبت کنه، دست مادر پیرش رو ببوسه، خیلی از او سر بزند ننیست. عجیب اینه که روایت داره 7 ساعت که تموم میشه، مهلت تموم میشه، همینی که ملک سیاد میخواد ثبت کنه باز ملک حسنات جلوشو میگیره، یه چند لحظه دیگه مهلت بده، شاید توی این چند لحظه برگرده بگه لا اله الا الله استغفر الله ربی و اتوب الی، که پرونده او با گناه سیاه نشود. پناه میبریم به خدا. رضا در روایت داره یه نفر میاد محضر پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و آله حضرت عرض میکنه یا رسول الله، منو وصیت کنید، موعظه‌ام کنید. عباس فرمودن که زبون تو حفظ کن. عرض کرد زدنی یا رسول الله، بیشتر موعظم کنید. فرمودن زبان تو حفظ کن. از سوم عرض کرد یا رسول الله زدنی، بیشتر موعظم کنید. عباس فرمودن زبون تو حفظ کن. این جمله برش کم می اومد، فکر میکرد مثلا موعظه کمی شده. گفت یا رسول الله همین هم زبونم رو حفظ کنم. حضرت فرمودن وای بر تو، آیا چیزی مردم را با صورت تو آتش جهنم نمیندازه الا همین زبونهایشان؟ خب روایت دیگه در اول صبح که می شود زبان میاد سراغ اعضا و جواره، به دست میگه حالت چطوره، به پا میگه چطوری، به گوش میگه در چه حالی. اعضا و جواره بهش میگن جناب زبان، تو خود با اگر نگه داری ما خوبی، زبان تو میتونی ما را بهشتی کنی و تو میتونی ما را جهنمی کنی، تو اگر خود را حفظ کنی ما میریم بهشت، تو اگر خود را حفظ نکنی ما هم به خاطر تو میسوزیم. فقیه بزرگوار از آیت الله خزعلی که از فقهای محترم شورای نگهبانان و شخصیت ارزنده انصافاً، حافظ قرآن، حافظ نهج البلاغه، به ایشون در این سن پیری نهج البلاغه رو حفظ کرده، برای تشویق جوان‌ها عرض می‌کنم. ایشون توی سال‌های اخیر نهج البلاغه رو حفظ کردن. خیلی توفیق می‌خواد واقعا که ما نداریم. فرمودن تو ماشین که می نشستم از شورای نگهبان مثلا می رفتم بازار در منبر، تو این مسافت توی ماشین که نشسته بودم تو ترافیک نهج البلاغه همراهشون بوده، نهج البلاغه همش رو حفظ کردم. حالا ما متاسفانه کار نمی کنیم. ناقل این قصه ایشونن، حقیرم چند سال پیش بر همون جزوه غیبت که عربیش هم ترجمه به عربی هم شده مطلب از قولیشون نقل کردن. فرمان وقت آیت الله عثمانی بروجردی رحمت الله علیه در بروجرد بودن نقل کرده بودن که اگر عصبانی شدن و یک کلمه بی جا گفتن یک سال روزه بگیرم. ما تو واجبش مشکل داریم، یعنی نزدیک افطار که میشه ضعف بدنمونو میگیره و خسته میشه. آقا بی خودی چیزی به کسی نمیدن. این که مرحوم الهی قمشه بالای سرش این شعر خواجه را تابلو کرده بود نوشته بود یه حقیقت است که خواجه شیراز میگوید ناز پرورد تنعم نبرد راه به دوست، عاشقی شیوه رندان بلاکش باشد. بنا ندارن چیزی به کسی مفت بدن، باید کار کرد. یه سال روزه، یه روز میفرمودن داشتن درس میگفتن، آقا طلبه سادات پای منبر بهشون اشکال کرد، در درس های حوزوی اشکال آزاد طلبه چیزی که به ذهنش میرسه مطرح کرد، اشکال رو مطرح کرد. این قلت آیت الله بروجردی رضوان الله علیه جواب فرمودن. طلبه اشکال دوم کرد، آقای بروجردی جواب فرمودن. طلبه اشکال سوم کرد، آقای بروجردی لحظه عصبانی شدن، فرمودن که آقا ساکن باش. طلبه هم سکوت کرد. درس که تموم شد آیت الله عظمای بروجردی اون طلبه رو خواستن، بین جمعیت خم شدن، دست او را بوسید. ببینید اینا همش درسه. بین 50 نفر نشستی غیبت یه مسلمان کردی، آبروش رو بردی، حالا رفتی تو خلوت میگی منو ببخش، اونم آقا تو رو میبخشه. اما سعی کنیم 50 نفری که ذهنشون رو نسبت به این بنده خدا بدبین کردیم اونجا رو هم درست کنیم. جلو جمعیت آقای بروجردیتون حس کردن که این خجالت کشید و سکوت کرد، دستشو بیستید، 500 تومن بهش پول داد. بعد فرستادم یه دونه عبا براش آوردن، بهش هدیه دادن و آقای بروجردی از اون معذرت خواهی کرد که منو ببخش، نمیدونم چطور شد، انار نفسم از دستم رها شد، بین جمعیت سر تو داد زدم که آقا ساکت باش. از فردای اون روز آیت الله عظمای بروجردی یک سال روزه گرفت برای گفتن یک کلمه حرف به حساب خودشون بیجا. منطقهم الصواب، اولین صفت متقین امیر المومنین فرماید این است که گفتارشان صواب است، یعنی اهل تقوا سخن خطا ندارد، اهل تقوا حرف بی جا نمی زنند. والذین هم عن اللغو معرضون، حرف لغو ندارد. این است کلمات اهل تقوا در قلوب مؤثر است. این است که وقتی اهل تقوا با انسان صحبت میکنن، انسان حس میکند که کلمات اونها قلوب انسان رو نورانی میکند و منقلب میکند. اگر انسان زبانش رو حفظ کند، همونطوری که مرحوم ملا حسین قلی همدانی فرمودن مخزن کوه نور را حفظ کند، بعد نورانیتش رو حفظ میکند. انسانی که زبانش حفظ شده، این دعای ابو حمزه صمالی رو بخونه خیلی فرق میکنه تا این زبان آلوده. انسانی که زبانش رو حفظ کرده، امروز زبانش رو از صبح نگه داشته، حالا دلش حد میخواد بوده السلام علیکه یا ابا عبدالله، خب این احتمال داره که آقا جواب سلامش رو عنایت کنند و بهش برگردونند. مرحوم آیت الله کلباسی نجفی رحمت الله علیه در آشوی خصائص العباسیه شون میبینیسن من یه شب خوابیدم مشرف شدم کربلا، دیدم آقا سید شهدا بالای ضریب نشستن، شروع کردم زیارت وارث رو خوندم، السلام علیک یا وارث آدم از صفوت الله، دیدم آقا به صورتم یه نگاهی کرد با لبخند فرمود و علیک السلام و رحمت الله، السلام علیک یا وارث نوح نبی الله، دیدم آقا سید شهدا یه نگاه دوباره به صورتم کرد فرمود و علیک السلام و رحمت الله، تا آخر زیارت وارث میگه هر سلامی دادم خود حسین جوابم داد. چقدر ارزش داره سلامی که انسان بگوید و ابی عبدالله جوابشو بده. حسین جان سلام مستحب است اما جواب واجبه. فطرس هم قول داره که سلامهای عاشقان تو رو به قبر تو برساند، السلام علیک یا ابا عبدالله لا 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 السلام على الحسين سر در محضر مرزای شیرازی خوندم، می نویسد مرزای شیرازی امامه رو زمین زد دست کرد. اون عبارت سیل عبارت ساده‌ای بود، دخلت زینب و عرب رضیان، زینب و داخل کردت و مجلس رضیان. همین جمله رو گفتم مرزای شیرازی اما مروزت زمین غش کرد. وقتی به اوش اومد گفت زینب کجا، مجلس رضیان کجا، زینب کجا، بازار کوفه و شام کجا. زنا بالای پشت بابا نشستند، دارن و سرا رو تماشا میکنند. زینب کم سایش میگه چهل سال هم سایه زینب بودم، یه مرتبه صدای زینب رو نشنیدم. ام حبیب بالای پشت بام نشسته بود داشت تماشا میکرد. یه قدر نان و خرما داد به کنیزه، گفت کنیز نان و خرما رو ببر به این پاره جا بده. رنگ بچه‌هاشون پریده، چشما در عدق فرو رفته، معلومه این بچه‌ها چیزی نخوردن. در زیارت نهایی ولی هست می‌فرماید پشت صورت بچه بر اثر آفتاب کنده شده بود. صورتی که پشتش کنده شده تا نفسی نداره، نان و خرما رو بین بچه‌ها تقسیم می‌کرد. بیبی ام کلثوم از دهان بچه‌ها می‌گرفت، می‌فرمود بچه‌ها نخورید، نکنه صدقه باشه، صدقه بر ما حرامه. دنیا امان توفه ای که علی شب در خونه یتیمان توفه می رومد، بچه های یتیم کوفی رو روی شونش سوار می کرد، نان و خرما به دهانشون می گذارد. حالا دنیا داره جبران میکنه به بچه‌های علی نان و خرمای صدر زمیره.
سنیز اومد پیشه و مذبه و پینای حرفی میزند خورما نخورده گفت چی میگم گفت را میگم صدقه بر ما حرامه گفت عجیبه مگه اینا آقا محمد علی که صدقه بر اینا حرامه از بالای پشت محمد پایین گفت بزرگ شما سرات کیه بیبی رو معرفی کردن گفت شما سرات اهل کدوم شهری فرمودن ما از مدینه تو رسولی از کجا قبیله ای فرمودن از قبیله بنی هاشمی تو محله بنی هاشم خونه علی رو میشناسی میبی فرمودن بله میشناسم گفت وقتی علی کوفه بود یه دختر داشت به نام زینب معلمه قرآن من بود بگو ببینم زینب منو میشناسی فرموده باشن و مدی به حق داری من و نشدی زینبی که دیده بودم یه نشانه داشت ایج رحمد حسین جلال سرشو بلند کرد این سر بریده ی حسین مولا علیه خم زمان تویی شد باب نور ما شفاق شیده بود به مسجد ما اسم کلمه لازم العزل جل الاکرم مولا الحسن يا الله يا الله يا الله يا الله يا من اسمه Yeah. محمد مبالي سرج مولاي مورا سرطر السرما اسباب زور شنطاتي سرطر السرما